بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم. درسمون رو با هاء ضمیر شروع میکنیم. هاء ضمیر یعنی هی که معنای او یا ش در زبان فارسی رو میده، مثلا منه از او، یا کتاب هو کتاب او کتابش. این هایی که به معنای او یا ش در زبان فارسی هست، در عربی به او میگن هاء ضمیر یا هاء کنایه. هر دو اصطلاح در کتاب های تجوید و قرائت به کار میره. بحث هاء ضمیر یا هاء کنایه عمدتاً میتونیم بگیم از مباحث تجوید نیست. بخشیش در واقع مربوط میشه به روحانی و روانخانی و بخشی از مسائلش هم مربوط میشه به علم قرائات. اما از اونجایی که به هر حال ما در این سلسله درس ها میخواییم آموزش هایی رو خدمت دوستان ارائه کنیم که در مجموع بتوانند قرآن رو بهتر و زیباتر تلاوت کنند و همینطور به تبع مؤلفین کتاب های تجوید که این بحث را هم جزو مطالب کتاب هاشون ذکر میکنن، در اینجا هم ما هاء ضمیر رو مطرح میکنیم و مختصری راجع بهش صحبت میکنیم. همونطور که عرض کردم، هاء ضمیر یا هاء کنایه هایی است که به معنای او یا شه هست و در تعریفش میگن هاء زائدی است که دلالت میکند بر مفرد مذکر غائب، مثل منه، علیه، انزلناه و امثال اونها. در نتیجه هما، هم یا هما و هم که اینها هم لفظ ها درشون هست ولی مفرد مذکر غائب نیستن، در اصطلاح علم تجوید یا قرائات بهشون هاء ضمیر گفته نمیشه. از تعریفی که خدمتتون عرض کردم و مثال هایی که خدمتتون بیان کردم روشن میشه که ها در کلماتی مثل نفقه و لم ینتهه فواکه و اینها هاء ضمیر نیست، چون جزء خود کلمه هستن، هاء زائد نیستن که معنای او یا شه بدن. نفقه و از ماده فقه، لم ینتهه از ماده نهی، فواکه جمع فاکه هست، ها جزء خود کلمه است. و همینطور ها در کلماتی مثل حسابیه، مالیه، سلطانیه در سوره مبارکه الحاقه و همینطور مثل لم یتسنه در سوره مبارکه بقره، اینها هم هاء ضمیر نیستند، اگرچه زائد هستند، جزء حروف اصلی کلمه هستند، اما به معنای او یا شه در زبان فارسی نیستند. به عبارت دیگه دلالت بر مفرد مذکر غائب ندارند. اینها رو بهشون میگن هاء سکت که انشاءالله در بحث وقف مختصری به این مطلب اشاره خواهیم کرد. در اینجا میپردازیم به حرکت هاء ضمیر. هاء ضمیر یا با کسره تلفظ میشه یا با ضمه. اگر قبلش کسره باشه یا حرف یا باشه، مثل فیه یا علیه و همینطور بهی، با کسره تلفظ میشه. حالا هم از این که به صورت کشیده شده تلفظ کنیم مثل بهی، یا به صورت کوتاه مثل فیه، در غیر این صورت حرکتش ضمه خواهد بود، مثل منه، لهو و امثال اونها. نکته مهمی که در واقع اینجا بعد صحبتش رو بکنیم، کشیده شدن این صدا یا عدم کشیده شدن اون هست، وگرنه خود حرکت رو ما چه بدانیم در چه مواقعی باید با کسره بخوانیم و در چه مواقعی باید با ضمه بخوانیم، یا ندانیم این مطلب رو، در خط قرآن علامت گذاری شده. اما اونی که مهمه این است که بدانیم کجاها باید این صدا رو بکشیم که اصطلاحاً بهش میگن اشباع به معنای سیر و پر ادا کردن، و کجاها نباید این صدا رو بکشیم و به حالت حرکت کوتاه و صدای کوتاه تلفظ کنیم. قاعده کلی این است: هرگاه قبل و بعد از هاء ضمیر متحرک باشد، حرکت هاء ضمیر کشیده میشه، تبدیل میشه به صدای کشیده و بلند. حرکت کوتاهش تبدیل میشه به صدای بلند، اهم از این که حرکتش کسره باشه یا ضمه. اگر قبلش متحرک باشه و خودش کسره داشته باشه، این کسره رو میکشیم، سیر و پر ادا میکنیم، اصطلاحاً بهش میگیم اشباع میکنیم و صدای ای تبدیل به صدای ای میشه. و اگر قبل و بعدش حرکت داشته باشه و خودش مضموم باشه، ضمه داشته باشه، این ضمه رو میکشیم و اشباع میکنیم و به صورت او تلفظ میکنیم. مثال برای کسره: فی حکمهی احدا، فی حکمهی احدا. قبل از اینها میم کسره داره، متحرکه، و بعدش هم همزه باز متحرکه، پس قبل و بعدش حرکت دارن، پس کسره ه تبدیل به ای میشه، اشباع میشه. یا مثلا مندونهی ملتحدا، مندونهی ملتحدا. در این دو مثال غلط است که تلفظ کنیم فی حکم ه احدا یا مندونه ه ملتحدا، بلکه هم تو عرض کردم به خاطر متحرک بودن قبل و بعد هاء ضمیر حرکتش اشباع میشه. مثال برای ضمه، مثل انهو هو، انهو هو، یا ما له اخلده، ما له اخلده. در اینجا غلط است که بگیم انهو هو یا ما له اخلده، و مثال های دیگری از همین قبیل. ولی اگر قبل و بعد هاء ضمیر متحرک نباشه، حالا به هر شکلی که باشه، یعنی قبل و بعد هر دو ساکن باشه یا یکی از دو طرف ساکن باشه، و همینطور اگر قبلش صدای کشیده باشه، در تمام این صورتها هاء ضمیر بلا اشباع، یعنی بدون اشباع تلفظ میشه، یعنی با صدای کوتاه. حالا اگر صداش کسره است، با کسره بدون اشباع و صدای کوتاه، و اگر حرکتش ضمه است، با ضمه کوتاه و بدون اشباع تلفظ میشه. مثل من حسمه، من حسمه المسیح، من حسمه المسیح. هو تبدیل به هو نمیشه. یا مثلا الیه، الیه، نمیگیم الیهی یا علیه و نمیگوییم علیهی. من هو و نه من هو. مثال برای اونجایی که قبلش صدای کشیده وجود داشته باشه، مثل فیه، فیه، و نمیگیم فیهی. نصروه و نه نصروه. و یا رآه و نه رآه. البته این مطالبی خدمتون عرض میشه همطور که عنایت دارید، عمدتاً مطابق است با روایت حفص از عاصم، که البته اکثریت قراء در این قواعد با حفص مشترک هستند. و اگر دوستان در بعضی از تلاوتها میشنوند که قاری در اینجایی که ما میگیم اشباع نباید کرد اشباع میکنه، عنایت دارن که به قرائت و روایت دیگری غیر از حفص از عاصم داره تلاوت میکنه و اون قواعد در این برنامه ها مد نظر ما نیست. خب این مطلبی خدمتون عرض شد، اصل قاعده بود، ولی استثناهایی هم در این زمینه داریم. دو استثنای عمده و مهم این قاعده که خدمتون عرض کردم داره. یک، در سوره مبارکه زمر آیه 7 که این کلمه هست: یرضاهو، یرضاهو، و ان تشکرو یرضاهو لکم. در اینجا هم قبل از ها و هم بعد از ها متحرکه، و طبق این قاعده که عرض شد باید بخوانیم یرضاهو لکم. اما استثناءً در این کلمه خاص سوره مبارکه زمر آیه 7، ها برخلاف قاعده اشباع نمیشه و خونده میشه یرضاهو لکم. استثنای دوم سوره مبارکه فرقان هست آیه 69 که اینجا برعکسه، قاعده اقتضا میکنه که ها اشباع نشه، ولی استثناءن در روایت 7 از عاصم مثل مورد قبل از قاعده اصلی عدول شده و اینجا رو اشباع میکنیم. کلمه فیه در آیه شریفه 69 عبارت یخلد فیهی مهانا که فیه هست، ولی ما میخوانیم فیهی مهانا، یخلد فیهی مهانا، آیه 69 سوره مبارکه فرقان. پس این دو مورد انشاءالله به خاطر میسپرید، یکی آیه 7 سوره مبارکه زمر یرضاه لکم، و دوم سوره مبارکه فرقان آیه 69 یخلد فیهی مهانا. این دو مورد خدمتون عرض شد، قاری باید حتما اینها رو بداند و در هنگام تلاوت توجه داشته باشه که این دو مورد استثناست. موارد استثنای دیگری هم هست که دانستنش عملا کمکی به قاری نمیکنه و ندانستنش هم عملا لطمه ای به تلاوت او نمیزنه، چون در خط خود قرآن مشخص شده. مواردی هست که های ضمیر طبق قاعده باید کسره داشته باشه و یا حتی کسرش اشباع بشه، اما ساکن تلاوت شده در روایت 7 از عاصم، که در واقع ما در اینجا تابع علم قرائات میشیم و طبق روایتی که از 7 به ما رسیده اونجا رو ساکن میخوانیم، هرچند قاعده کلی این است که اونجا رو مثلا با کسره بخوانیم، مانند عبارت ارجح و اخاهو، قالو ارجح و اخاهو، ارجح باید خونده بشه ارجحی با کسره، چون هم قبلش هم بعدش متحرک هست. در سوره مبارکه اعراف آیه 111 و سوره مبارکه شعرا آیه 36 که در اینجا در هر دو مورد برخلاف قاعده با سکون میخوانیم. عرض کردم ما بدانیم و ندانیم عملا این کار رو خواهیم کرد، چون در خود رسم الخط قرآن با سکون علامت گذاری شده. مورد بعدی سوره مبارکه نمل هست آیه 28، کلمه فالقه، فالقه سوره مبارکه نمل آیه 28 که ها برخلاف قاعده ساکن هست، هرچند علل قاعده باید فالقهی بخوانیم، اما طبق گفته علم قرائت به تبعیت از 7 از عاصم اینجا میخوانیم فالقه به سکون. و همینطور دو مورد دیگه هم هست که باز دانستنش کمک عملی نمیکنه، ندانستنش هم لطمه نمیزنه به قرائت، و اونجا در سوره مبارکه کهف هست آیه 63 که کلمه انسانیهو طبق قاعده باید انسانیه باشه، چون قبل از ها یا کشیده هست، صدای کشیده هست که در روایت حفص انسانیهو تلفظ میشه برخلاف قاعده. و دیگر عبارت علیه الله، علیه الله در سوره مبارکه فتح آیه 10 که اینجا هم طبق قاعده بعد علیه الله میخواندیم، چون قبل از ها یا ساکن وجود داره، اما در روایت حفص این هم مثل موارد قبلی استثناست. در اینجا مطلبی که مربوط به ها ضمیر باشه و ما ناگزیر باشیم که توضیح بدیم بیش از این تقریبا نداریم و بحث ها ضمیر رو با اجازه شما در همینجا به پایان میبریم و میپردازیم به بحث دیگری از تتمه مباحث تجوید که وقف باشه. وقف هم مثل بحث های ضمیر میتونیم بگیم عملا جزء مباحث علم تجوید نیست، اما به هر حال چون لازم هست در حین تلاوت وقتی ما تلفظ صحیح حروف رو یاد گرفتیم نحوه درست وقف کردن رو هم یاد بگیریم و همینطور کجا وقف کردن رو هم بدانیم که بسیار هم مهم هست، لذا در کتب تجوید به خاطر این اهمیتی که این بحث داره اشاره هم به مسئله وقف میکنن. وقف یعنی توقف کردن، ایستادن، معنای لغویش. اصطلاحاً هم به معنای قطع صدا و به اصطلاح نفس کشیدن هست. قطع صدا در آخر کلمه و تنفس. این رو میگن وقف. البته اگر قاری بخواد قرائت رو به اتمام ببره و دیگه به اصطلاح مثلا قرآن رو ببنده و پاشو بره، این وقف رو اصطلاحاً رو آخر کلمه، آخرین کلمه که وقف میکنه اونجا رو بهش میگن قطع. اما به طور عادی ایستادن آخر کلمه به همراه تنفس رو ما وقف بهش میگیم. بحث وقف دو مبحث عمده درش هست: یک، چگونگی وقف؛ دو، کجایی وقف، کجا وقف کردن. که بحث اول رو انشالله تو این برنامه بهش میپردازیم و بحث دوم رو انشالله موکول میکنیم به جلسه آینده. چگونگی وقف، این بحث هم عملا مرتبط است با نحوه تلفظ حروف و کلمات. در هنگامی که ما آخر کلمه می ایستیم، توقف میکنیم و میخواییم تنفس بکنیم، به پنج وجه میتوانیم وقف کنیم که دو وجهش کاملا لازم هست، اجباری هست، و سه وجه دیگه اختیاری است که حالا خدمتون عرض میکنم. نوع اول وقف، وقف به اسکان هست، یعنی ساکن کردن آخر کلمه، که در اکثر موارد باید این گونه وقف کنیم، آخر کلمه رو ساکن کنیم، حرکتش رو بگیریم. مثلا مؤمنون که میشه مؤمنون، مسلمین میشه مسلمین، یا مثلا فرض بفرمایید ناس، در اونجایی که قل اعوذ برب الناس وقتی وقف میکنیم میشه ناس، آخر کلمه ساکن میشه. مثال هاش متعدده و تقریبا میشه مطمئن بود که اکثریت قریب به اتفاق قرآن آموزان با این نحوه وقف آشنا هستند، لذا بیش از این وقت شما از دان رو در این مورد نمیگیرم. نوع دوم وقف، وقف ابدال هست. ابدال یعنی بدل کردن، تبدیل کردن. در دو مورد ما نمیتوانیم وقف به اسکان کنیم و عملا باید وقف به ابدال کنیم. یک، در اونجایی است که آخر کلمه تنوین نصب داره، مثل خبیرن، مثل ما ان، که در هر دو مورد میشه خبیرا ما آ، یا بصیرن که میشه بصیرا، کتابن که میشه کتابا. این یک مورد از موارد وقف به ابدال، اونجایی که آخر کلمه تنوین نصب داشته باشه. دوم از موارد وقف به ابدال، اونجاییست که آخر کلمه تاء گرد داشته باشه، که اصطلاحاً گفته میشه تاء مربوطه، التاء المربوطه، تاء مدور، تاء گرد. اهم از این که تنوین نصب داشته باشه یا نداشته باشه، حرکتش اصلا با تنوین باشه یا بی تنوین باشه، مثل کلمه التورات که این تاء تبدیل میشه به ها، میشه التوراه. صلات میشه صلاح، حتی اگر صلاتن با تنوین نصب هم باشه خوانده میشه صلاح. از زکات میشه از زکاه. این دو نوع وقف رو بهش میگن ابدال، به خاطر اینکه تنوین بدل به الف میشه تنوین نصب و تا گرد تبدیل به ها میشه، هرچند تنوین نصب داشته باشه. حتی در کلمه مثل تورات، مثل صلات، برخلاف اونچه که از بعضی از افراد شنیده میشه که مثلا در کلمه تورات باید با ت وقف کنیم یا صلات رو باید با ت وقف کنیم، نه اینطور نیست. هر جا تا مدور، تا گرد داشته باشیم، با هر حرکتی که باشه ولو تنوین نصب باشه، این تا وقف به ابدال میشه، یعنی تبدیل میشه به ها، همونطور که خدمتون عرض کردم و مثال زدم. البته در مواردی هست در قرآن کریم که کلمه که در رسم الخط معمولی عربی به صورت تاء گرد نوشته میشه، در اونجاها استثنان با تاء کشیده نوشته شده. مثلا کلمه نعمت 11 بار در قرآن کریم با تاء کشیده نوشته شده، حالا با تاء گرد هم هست، در رسم الخط معمول عربی هم با تاء گرده. یا رحمت 7 بار در قرآن، یا امرأت، امرأه، که در قرآن با تای کشیده نوشته شده در 7 مورد، یا سنت در 5 مورد با تای کشیده نوشته شده. کلمه لعنت 2 بار در قرآن با تای کشیده نوشته شده. معصیت 2 بار در قرآن به کار رفته ظاهرا اگر اشتباه نکنم، و هر دو بارم با تای کشیده نوشته شده. یا مثلا کلمه بقیه، بقیت الله مثلا، که در اونجا با تای کشیده نوشته شده. قره، قرت و عین، که در قرآن با تای کشیده نوشته شده. یک بار در سوره مبارکه قصص. و مثال های دیگری. خلاصه کلام، هر جا کلمه که به طور عادی با تای مدور یا تای گرد نوشته میشه، هر جا دیدیم در قرآن با تای کشیده نوشته شده، اونجا با ت باید وقف کنیم. و هر جا که با تای گرد نوشته شده بود، همون کلمه اونجا باید با ه وقف کنیم. پس این مطلب رو به خاطر اهمیتش دوباره تکرار میکنم. وقف به ابدال در مورد تا که تبدیل به ها میشه، تا گرد که تبدیل به ها میشه، مختص اونجاهاییست که کلمه با تا گرد نوشته شده باشه. پس اگر کلمه‌ای حتی به طور معمول با تا گرد باید نوشته بشه، اما استثناءً به دلایلی که حالا فعلا کاری بر اون نداریم، در قرآن اون تای گرد به صورت تای کشیده نوشته شده باشه، در اونجاهایی که تا به صورت تای کشیده هست با ت وقف میکنیم. مثلا نعمت رو در اونجا که تای کشیده هست میگیم نعمت، و اونجایی که با تای مدور هست میگیم نعمه. با هر اعراب، با هر حرکتی که باشه تفاوتی نمیکنه. این دو نوع وقف که از عمده ترین و مهمترین نحوه وقف هست. در اینجا البته وعده داده بودیم که 5 نوع وقف خدمتون عرض کنیم در آغاز برنامه، ولی با توجه به اینکه وقت رو به اتمام هست، من اجازه میخوام که 3 نوع دیگه وقف رو بیانش رو موکول کنم به برنامه آتی و برنامه رو اینجا به پایان ببریم و انشالله بقیه مطلب رو در جلسه بعد خدمتون عرض کنم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.